عزیز محترم ارائه کرد قطعا جوابگو به مشکل عمده ای که مردم افغانستان مصاب هست قناعت بخش نیست. بنابراین از مکلفیت دولت هست برای دستیابی به این حل مشکل باید وزارت های مربوطه یک پالیسی بسیار روشن و پاسخگو را تدوین بکنند.
آگاهان در بخش مبارزه با مواد مخدر میگویند مبارزه با مواد مخدر بیشتر وابستگی به تامین امنیت دارد و با گفته آنها بیشتر کوکنار در مناطق ناامن و خارج از کنترل حکومت کشت می شود. آنان میگویند حکومت افغانستان به تنهایی نمیتواند با مواد مخدر مبارزه کند، بلکه در این راستا باید کشورهای همسایه، منطقه و جهان نیز به گونه جدی همکاری کنند.
یک بار دیگر نگاه به فهرست گزارش هایی که تا لحظات بعد در این برنامه پخش خواهد شد. در چندین مکتب معلمین اعتصاب کاری کردند. رئیس جمهور آمریکا گفته که شمار آموزگاران نظامی آمریکایی را در عراق افزایش می‌دهد و یک وزیر کابینه هند به اتهام تقلب در اسناد تحصیلیش دستگیر شد. شنونده رادیو آزادی هستید. همچنان فراموش نکنید تا لحظات بعد از آمادگی تیم ملی فوتبال افغانستان هم بر شما خواهیم گفت. این تیم در مشهد است و فردا در برابر سوریه بازی میکنه. شماری از اعضای شورای ملی و آگاهان سیاسی با اشاره به موقفی که پاکستان در برابر افغانستان گرفته، اظهارات اخیر و متفاوت رئیس جمهور اشرف غنی در قبال اسلام آباد را بجا دانستند. آنها امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مقام‌های افغان باید برای تأمین منافع ملی افغانستان کشورهای همسایه را برای همکاری با این کشور تشویق کنند. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهور غنی در سفرش به ولایت قندهار گفت که پاکستان در جنگ اعلام ناشده با افغانستان قرار دارد. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
برخی از اعضای شورای ملی و کارشناسان افغان اظهارات اخیر رئیس جمهور غنی را تلاش برای متوجه ساختن پاکستان به اشتباهاتش در قبال افغانستان می دانند. نظیر احمد احمدزی معاون دوم ولسی جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور در سفرش به ولایت قندهار با صراحت از پاکستان خواست که تعهداتش در قبال افغانستان را صادقانه عملی کند. آقای احمدزی میگوید هدف از اظهارات اخیر رئیس جمهور اشرف غنی این است تا پاکستان سیاست نادرستش در برابر افغانستان را تغییر دهد.
در افغانستان برخلاف نظام فعلی شایعات پخش شدند که گویا دکتر صاحب اشرف غنی با پاکستان در رابطه با خط دیورن معامله کرده و تفاهم نامه را هم امضا کرده که خلاف منافع ملی کشور است. از این رو به مردم وضاحت داد و از پاکستان یاد کرد که من این کشور را متوجه اشتباهاتش کردم و گفتم که اگر واقعا میخواهی با ما دوستی کنی، ختم شما این است که لانه های توریسم را نابود سازی با ما صادقانه دوستی کنی.
رئیس جمهور اشرف غنی روز سه‌شنبه با ولایت قندهار سفر کرد و در جمع از مردم اظهار داشت که پاکستان از 36 سال به این طرف با افغانستان در یک جنگ اعلام ناشده قرار دارد. آقای غنی در ادامه سخنانش گفت که برای تامین صلح در کشور نیاز است تا نخست میانه دو دولت صلح شود، اما وی تاکید کرد که این صلح باید مطابق با شرایط دولت افغانستان باشد. در این حال نجیبه حسینی یک تن از سناتوران بر رای حل‌های سیاسی مشکلات موجود میان افغانستان و پاکستان تاکید کرده میگوید که این اختلافات باید بیشتر از این بعد در اوضاع کشانیده نشود.
جناب رئیس جمهور باز یک بار دیگر نشان داد که ما میخواهیم واقعا مشکل خود با پاکستان حل بکنیم، به خاطر اینکه افغانستان با پاکستان همسایه است. میگدم 36 سال یا بیشتر از او یا کمتر از او که همیشه مناسبات افغانستان و پاکستان خراب بوده.
در این حال برخی از کارشناسان مسائل سیاسی افغان میگویند که حکومت این کشور باید سیاست خارجی مستقل و متوازن با کشورهای منطقه و همسایه داشته باشد. کمال سادات یک تن از این کارشناسان میگوید که مقامات حکومت باید رهبران سیاسی پاکستان را در راستای همکاری دو جانبه تشویق کنند.
ما میخواهیم که میتور پالیسی باید حکومت وحدت ملی افغانستان داشته باشه تا همسایه و دیگر ممالک بفهمد که افغانستان در فکر در سیاست و دیپلماسی سابقه نیست. حکومت وحدت ملی نو است، با فکر نو، با دیپلماسی نو کار میکنند.
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی انتقادهای زیاده در خصوص چگونگی سیاست خارجی حکومت مبنی بر تمرکز بیشتر به گسترش روابط با پاکستان و سرد شدن روابط میان افغانستان و هند مطرح شده. شده است. سید کمال سادات آگاه مسائل سیاسی تاکید می کند که تنظیم سیاست خارجی متوازن حکومت وحدت ملی در راستای جلب همکاری های بیشتر کشورهای همسایه و منطقه به خصوص پاکستان کمک خواهد کرد.
شماره افغان بیسیم دارید؟
از طریق شماره 818 به ما نظر و پیام بفرستید.
چشم برای پیام های شما هستیم، به شماره 818 اسمس بفرستین اگر تلفن افغان بیسیم دارید. اعتصاب کاری معلمین در شهر کابل ادامه دارد و آنها میگویند که تا حالا از سوی حکومت پاسخ قناعت بخش دریافت نکردند. سلسله اعتراض معلمین در نخست از لیسه حبیبیه شهر کابل آغاز شد و سپس دامنه آن به سایر مکاتب شهر و برخی از ولایت ها کشانده شد. این که علت این اعتصاب معلمین چیست و مسئولان وزارت معارف چرا نخواستند به رادیو آزادی در این باره ابراز نظر بکنند، در گزارش از ویدا برکی میشنوید.
اعتصاب کاری شماره از معلمین مکاتب مختلف شهر کابل برخلاف توقع وارد دهمین روز شد و شماره زیاده از شاگردان به همین دلیل از آموزش محروم شدند. عبدالرفیق صدید، یک تن از معلمین لیسه حبیبیه شهر کابل، روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که تا کنون وعده های داده شده از سوی حکومت با آنان عملی نشده است و تاکید میکند که حکومت باید برای مشکل معلمین راه حل مناسب جستجو کند و تا زمانی که خواسته آنان پذیرفته نشود به اعتراضاتشان همچنان ادامه خواهند داد.
ما با دست دادن شروع نمیکنیم. تحصن ما ادامه داره. اعلان وزیر اولیای شاغذا باید بگره. اولادایشان در رو گفت که دست ما نمیدیم. برند به مقامات وزارت معارف که آسایش از ما گرفتی، امنیت از ما گرفتی، آرامش از ما گرفتی، عالی مکتب است، معلم است را اولاد ما را دست نمید.
اعتصاب کاری شماره از معلمین در نخست و تاریخ دهم جوزای سال روان از لیسه های حبیبیه و گذرگاه شهر کابل آغاز شد و سپس این سلسله با ولایت های تخار، ننگرهار و پکتیا گسترش یافت. از دو هفته به این طرف هزاران تن از شاگردان مکاتب به شمول شهر کابل در 18 ولایت کشور از فراگیری درس و تعلیم به دور ماندند. پیش از این رئیس جمهور غنی به تمام والیان و مقام‌های محلی دستور داده بود که ظرف 6 ماه آینده به هر معلم یک نمره زمین توزیع کنند و از پیشرفت‌ها در این مورد برایش گزارش دهند. آقای غنی این دستور را در 23 میزان سال گذشته در مراسم تجلیل از روز معلم داده بود، اما شماره از معلمین در شهر کابل و تعداد از ولایت‌ها شکایت دارند که حکومت وحدت ملی تا کنون در خصوص دادن نمرات زمین و افزایش امتیازاتشان هیچ اقدام نکرده است. بسیاری از شاگردان مکاتب میگویند که اعتصاب کاری معلمینشان آنان را نیز مایوس ساخته است. یک تن از این شاگردان بر رادیو آزادی گفت:
نام من نصرت الله است، شاگرد صنف نهم لیسه حبیبیه کابل هستم. یک هفته می شود که ما اینجا می آییم و درس نیست. برای ما میگویند تا زمانی که اشرف غنی برای ما نمرات زمین و دیگر امتیازات را ندهد ما درس نخواهیم. از معلمان خود تقاضا میکنم که دوباره درس های ما را شروع کنند، زیرا امتحان های ما هم نزدیک است.
معلمین مکاتب مختلف کشور در حال به اعتراضاتشان ادامه دادند که رئیس جمهور اشرف غنی در جریان دیدارش از قندهار بار دیگر روی توجه جدی به معارف، آموزش با کیفیت و ایجاد تسهیلات در این بخش تاکید کرد. آقای غنی به ادارات مربوط دستور داد که تا 4 ماه آینده ملکیت های معارف را از نزد قاسب این دوباره بگیرند. اعتصاب کاری معلمین در حال دروازه های مکاتب را بروی هزاران تن از شاگردان مسدود کرده که پیش از این نیز میلیون ها کودک و نوجوان افغان به دلیل ناامنی ها و مشکلات اقتصادی از درس و تعلیم محروم شدند.
ویدا برکی گزارش میداد. و حالا هم به شهر مشهد ایران می رویم، شهری که پر از هلهله افغان هاست در این روزها، زیرا تیم فوتبال افغانستان فردا در این شهر به مسافه سوریه می رود. تیم فوتبال افغانستان این مسابقه را به سلسله مسابقات مقدماتی جام جهانی برگزار می کند و این نخستین بازی رسمی تیم افغانستان تحت نظر سلاون سکلیجیچ مربی آلمانی این تیم هست. کمک مربی این تیم علی اسکر لعلی در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که تیمش آماده است برای بازی فردا.
ما آخرین مراحل تمرینات خود و آخرین مراحل آمادگی خود مقابل سوریه، برای بازی مقابل سوریه به پایان می رسانیم. امروز آخرین جلسه تمرینی داریم که ساعت 9 شب است و انشالله بچه ها آمادگی خوب دارن، چی از نگاه روانی چی از نگاه بازی فوتبال. ما امروز زیادتر کارهای روی روانی با بازیکنان داشتیم و همچنان دو بازیکنی که دیروز در جلسه تمرینی مصدوم شده بودن، کارهای برای آماده ساختن از اونا داشتیم که دوباره آماده ساخته شدن.
اندک در رابطه با تیم سوریه برای ما بگوین. شما حتما تیم سوریه از نگاه تکنیکی و تکتیکی مطالعه کردین، چه نکاتی هست در تیم سوریه که از اون میتونین شما استفاده بکنین؟
تیم سوریه تیم پرقدرت و پر انرژی و حمله بسیار قوی داره، بسیار سریع، حمله سریع و ضد حمله سریع داره. نقاط ضعف سوریه میتونیم بگوییم که همیشه با توپای بلند عمل میکنن و ای که سیستمی که بازی میکنن برای مناسب است برای سیستم بازی ما و سیستم بازی اونا 4-4-2 است که برای ما بسیار مناسب است از نگاه تک شیوه که ما میخواییم بازی کنیم.
شیوه که شما به میدان خواهد رفتین کدام شیوه خواهد بود؟
ما در حالات مختلف بازی از دو سیستم مختلف استفاده میکنیم. سیستمی که اگر ما بخوایم فورچکینگ بازی کنیم 4-1-3-2 خواهد بازی کنیم، اگر بخوایم پرسنگ مرکز میدان بازی کنیم 4-2-3-1 بازی میکنیم که در حالات مختلف با قمانده که از طرف سلاون میایه سیستم بازی ما تغییر خواهد کرد در حالات مختلف بازی و در شرایطی که در بازی بازی میایه. قسمت زیاد بازی ما را فورچکینگ یعنی در میدان حریف ما از سازماندهی بازی حریف جلوگیری خواهد کردیم، یعنی خیلی حمله خواهد بازی کردیم.
اما قسمتی که شما گفتین تیم سوریه بسیار زده حمله و حمله سریع داره، حمله بازی کردن در مقابل چنین یک تیم خطرناک نیست؟
با تدابیر دیدیم که با وجود که حمله بازی میکنیم در زده حمله و در دفاع هم استحکام کافی داشته باشیم که نتونن نفوذ کنن. منتها پیشگیری همه چیز مشکل است. تدابیر لازم را که باید باشه، چی از نگاه تئوریتیکی و چی از نگاه عملی در میدان کار کردیم.
چقدر زمینه مساعد است برای افغانایی که بیاین بازی را سیل بکنن؟ چند هزار تماشاچی افغان انتظار دارین در استادیوم مشهد؟
استادیوم مشهد گنجایش 30,000 تماشاچی را داره، اما مشکلات خلق شده بود از طرف ایرانی ها که متاسفانه اول میخواستن فقط 11,000 تماشاچی از افغان ها را و 2,000 تماشاچی از سوری ها را در استادیوم بگذارن، یعنی تقریبا نصف استادیوم اجازه داشت میدادن که پر شوه. اما ما و همچنان کنسولگری افغانستان در مشهد با صحبت های دوامداری که با آنها داشتیم موفق شدیم که تعداد تماشاچی ها را از 13,000 نفر به 20,000 نفر برسانیم که 18,000 تماشاچی از افغان ها خواهد بود و 2,000 تماشاچی از سوری ها.
علی اسکر لالی کمک مربی تیم فوتبال افغانستان از شهر مشهد با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا مسعود حیدری یکی از افغانهایی را در مشهد با خود داریم که قرار است فردا مسابقه افغانستان را از نزدیک تماشا کنه. مسعود جان سلام، از حال و هوای شهر مشهد و از شور و هیجان هواداران تیم فوتبال افغانستان به ما و شنوندگان رادیو آزادی بگو.
اینجا مشهد اصلا یک جور خیلی خاصه شده، اصلا کلا واسه تیم ملی کامده واقعا همه مردم مهاجرین مشتاقن که بیارن بازی رو ببینن. خیلی اصلا جو خاصی شده واقعا، چی رو هم برشن بگم که خیلی مردم احساساتی شده. اون فردا احتمالا استادیوم هم واقعا پر بشه، یعنی گنجایش استادیوم کمه ولی خیلی بیشتر مهاجرین تا 70-80,000 نفر مایلن که بیاین، ولی خب جای ورزشگاه کمه.
شما خودتان چی آمادگی گرفتین برای بازی فردا؟
ما از مثلا زودتر میخوایم بریم که برای نظم انضباط که اگه مسئولیت با ما هستش یک چیزی هستش که بریم همونجا نظم انضباط ایجاد کنه که انشالله بازی بهتری و طوری بشه که افغانستان میزبانی بهتر باشه، یعنی پوانای بیشتر بشه انشالله.
شما به حیث یکی از تماشاچی های تیم افغانستان شعار خاصی برای تیم افغانستان دارین که در استادیوم سر بتین؟
شعار خاصه هنوز که چیز نشه، اونجا باید بریم هماهنگ بشه، باید چیز بشه، چون شعارها اینجا باید هماهنگ شده باشه، واقعیتش باید هماهنگ شده باشه چون گروهی چیزه که جو خیلی زیاده، نمیشه هر کس شعار خاص خودشه بده اونجا، باید هماهنگ باشه یا مرتب باشه که شعار یک چیز باشه، یک صدا باشه که تاثیرگذاری بیشتر باشه.
بله، و شما خودتان فوتبال را زیاد از نزدیک دنبال میکنین، مسابقات تیم های مختلف را دیدین، بازی افغانستان و سوریه را چند مقابل چند پیش بینی میکنین؟
وقتی که ما وضعیت میبینیم بچه‌ها خوب جمع شدن، دیدم با تیم ملی خیلی ما دیدم با مربی نامه از نزدیک هم دیگه دیدیم، ولی خب جوری است که سوریه تیم خوبیه، حالا ما نمیگیم که توقع خیلی از افغانستان نباید اینقدر بالا باشه، تمرین اونا را هم دیدیم، تمرین افغانستان دیدیم. ما دوست داریم که 3-0 افغانستان ببره، امیدوارم ازتون کمی بشه، ولی خب توقع زیاد هم نباید داشته باشیم. تیم خوبی هم، هر دو تیم خوبی هم، تیم همسطح هم تقریبا.
با تشکر. مسعود حیدری یکی از افغانهای مقیم مشهد با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم از رویدادهای جهان، رئیس جمهور آمریکا گفته است که شمار آموزگاران نظامی آمریکا را در عراق افزایش خواهد داد. هدف از این تصمیم آن است تا نیروهای عراقی در مبارزه با شورشیان گروه دولت اسلامی از موقف مستحکمتر مبارزه بکنند. از زرگونه منگل جزئیات را میشنویم.
مقامات آمریکایی میگویند قصر سفید روی اعزام حدود 1000 مشاور و مربی نظامی به عراق غور میکند تا نیروهای عراقی را در مبارزه علیه داعش کمک کنند. اداره اوباما همچنان روی ایجاد یک مرکز جدید نظامی برای بود و باش این قوای اضافی غور می کند. قرار است این مرکز جدید نظامی در ولایت انبار که تندروان داعش در آن مستقرند احداث گردد. مقامات می گویند با وجود آن که اوباما به دلیل نداشتن یک استراتژی مکمل علیه داعش مورد انتقاد قرار دارد، ولی چنان معلوم می شود که افزایش پرسنل نظامی در بین گزینه های دیگر یک انتخاب خوب است که اوباما می تواند با آن فکر کند. پیشرفت های اخیر داعش در رامادی عراق و پالمیرای سوریه باعث آن شد که در مورد موفقیت جنگ نیروهای عراقی و حملات هوایی آمریکا علیه داعش شک و شبه های به میان آید.
در گذشته در مورد تقلب کاری برخی مقام‌های عالی رتبه در افغانستان و پاکستان در اسناد تحصیلیشان گزارش‌های به نشر رسیده بود، اما اینک یک وزیر هند که توسط پلیس این کشور به اتهام تقلب در اسناد تحصیلیش دستگیر شده از مقامش استعفا داد. آرش همایون می‌گوید که این وزیر در کدام بخش در کابینه هند فعالیت می‌کرد.
جیتندرا سنگ تومار یک وزیر هند که در مقامهای مختلف عالی به شمول مقامات عدلی این کشور کار کرده است، روز سه‌شنبه ساعات بعد از آن که به اتهام تقلب در درجه علمی حقوقیش توسط پلیس این کشور دستگیر شد، از سمتش استعفا کرد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، جیتندرا سنگ تومار امروز به محکمه حاضر شده و رسماً به توطئه جرمی تقلبکاری و جعل اسناد متهم خواهد شد. پلیس هند میگوید جیتندرا سنگ تومار اتهامات وارده بر وی را رد کرده است. منیش سیسودیا معاون وزیر اعلی در دیلی گفته است استعفای آقای تومار که چند قبل به وزیر اعلی فرستاده شده بود توسط وزیر اعلی منظور شده است. راجان بهاگت سخنگوی پلیس هند میگوید بر اساس تحقیقات انجام شده و مدارک ابتدایی بر علیه آقای تومار دوسیه آغاز و به اتهام توطئه جرمی تقلبکاری و جعل اسناد دستگیر شده است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، دستگیری جیتندرا سنگ تومار نشان دهنده مبارزه قدرت بین حکومت دهلی که توسط حزب عام آدمی یا AAP اداره می شود و حزب بهارت یا جنتا است که در انتخابات اوایل امسال قدرت را در پایتخت هند به دست گرفت. سنجی سنگ یک رهبر ارشد حزب عام آدمی یا AAP می گوید دستگیری جیتندرا سنگ تومار یک بخش از تاکتیک های فشار حکومت مرکزی است. آژانس خبری فرانس پرس از قول سنجی سنگ می نویسد که گفته است کمیشنر پلیس دهلی و حکومت نرندرا مودی تلاش می کنند با استفاده از این شیوه ها ما را بترسانند، ولی ما نخواهیم ترسید.
و حالا با پایان این برنامه یک ساعت خبر از رادیو آزادی رسید. این برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 ادامه